الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مهمترین دلیلی که در این رابطه ذکر شده، یعنی استحاله ذاتیه این که قصد الامر در متعلق اخذ بشود، مدعا این بود که این معنا محاله و ذاتن هم محاله. مهمترین دلیلش این بیانی است که مرحوم محقق بزرگوار محقق نائینی قدس سر و شریف ذکر فرمودند. خلاصه این بیان که هم خلاصه بیانه و هم در این حال توضیح این بیانه، عبارت از این است که ایشون می فرماید که نوع قضایای متضمنه بیان احکام در شریعت، اینها قضایای حقیقی است. خب حالا این توضیح رو من ذکر می کنم که شما در منطق این معنا رو ملاحظه فرمودید که القضیتو اما طبیعیتون و اما حقیقیتان و اما خارجیه. قضیه طبیعیه اونیست که موضوعش عبارت از ماهیت، عبارت از طبیعت و فرد به ما و فردان دخالتی در این موضوع نداره. طبیعت موضوع است، ماهیت موضوعه. مثل اینکه شما بگید الانسان حیوان و ناطق، خب این قضیتون خبریتون حملیه، لکن در این حال طبیعیه است. موضوع ماهیت و طبیعت انسانه. قسم دوم قضیه حقیقیه است. قضیه حقیقیه همون قضیه خبریه حملیه است، منتها موضوعش عبارت از افراد و دایره افراد هم توسعه داره. چه افرادی که محققت الوجود باشه و فعلا در خارج وجود داشته باشد، و چه افرادی که به اصطلاح منطق مقدم درت الوجود باشه که الان وجود نداره لکن در آینده وجود پیدا می کند. بالاخره موضوع در این قضیه حقیقیه طبیعت نیست، بلکه موضوع افراد منتها نه در محدوده خاصی، بلکه افراد چه در زمان صدور قضیه و چه در زمانهای بعد همه داخل در موضوع هستند. قسم سوم قضیه خارجیه است. قضیه خارجیه عبارت از این است که موضوع عبارت از افراد منتها در محدوده خاص، افرادی که بالفعل وجود دارند، افرادی که بالفعل تحقق دارد و به تعبیر آنها محققت الوجوده. پس در حقیقت روی این تعریف ها قضیه حقیقیه یک برزخی می شود بین قضیه طبیعیه و بین قضیه خارجیه. از یک طرف به پای قضیه طبیعیه نمی رسه، برای اینکه حکم رو روی افراد برده نه روی طبیعت. از طرفی مقامش از قضیه خارجیه بالاتره، برای اینکه دایره افراد رو محدود نکرده، هم محققت الوجود رو شامل می شود و هم مقدرت الوجود. حالا مرحوم آینه‌اینی قدس سره می فرمایند که نوع قضایایی که در مقام بیان احکام شرعی وارد شده، این به صورت قضیه حقیقیه است. مثل اینکه در باب حج میگوید المستطیع یجب علیه الحج. خب این المستطیع ناظر به افراد، نه خصوص افرادی که در زمان صدور حکم مستطیع باشند، بلکه هر انسانی که در آینده هم وجود پیدا بکنه و استطاعت پیدا بکند، المستطیع و یجب علیه الحج شاملش می شود. پس نمیتونیم تردیدی در این معنا داشته باشیم که این المستطیع و یجب علیه الحج این قضیتون حقیقیه. اون وقت اگر قضیه حقیقیه شد، می فرمایند که قضایای حقیقیه رجوع به قضایای شرطیه می کند، یعنی با اینکه صورتش صورت قضیه حملیه است که در قضیه حملیه ما موضوع داریم و محمول داریم و اتحاد و هویت بین موضوع و محموله، لکن در باطن این قضیه حقیقیه برگشت به قضیه شرطیه میکنه، که قضیه شرطیه دیگه موضوع و محمول نداره، بلکه مقدم و تالی داره و این اثر برش باره که عرض می کنیم انشاءالله. اون وقت می فرماید که المستطیع یجب علیه الحج، این در حقیقت برگشت به این می کنه که اذا استطعتم یجب علیکم الحج. دیگه المستطیعی که عنوان موضوع داشت حالا عنوان مقدم پیدا میکنه، یجب الحجی که عنوان مثلا محمول داشت اینجا عنوان تالی پیدا میکنه. خب اگر قضیه شرطیه شد چه اثری داره؟ می فرماید که در قضایای شرطیه خصوصیتش اینه، اگر مولا گفت اذا استطعتم یجب علیک الحج، این قضیه مفادش این نیست که بر شما لازم است مستطیع بشوید تا حج برتون واجب بشه. مسئله وجوب استطاعت و وجوب تحصیل استطاعت در این قضیه مطرح نیست، بلکه این رو فرض وجودشو کرده، گفته اگر فرضاً شما مستطیع شدید به دنبال این استطاعت وجوب حج گریبان شما رو میگیره، اما دیگه من مولا نمیگم شما برید تحصیل استطاعت بکنید. مثلا همون انجا که زیدان فکرمه با قطع نظر از یک جهت دیگرش، انجا که زیدان فکرمه معناش این نیست که اگر شما فرزن می توانید مقدمات مجیء زید رو فراهم کنید، براتون لازمه که مقدمات مجیء زید رو فراهم کنید. این مسئله مطرح نیست. در قضیه شرطیه میگوید این وجوب اکرام علا فرض تحقق المجیئه، اما بر شمای مکلف تهیه مقدمات مجیء به طوری که مجیء تحقق پیدا بکنه هیچ ضرورتی نداره، هیچ عرض می شود لازم نیست. در اذا استطعتم یجب علیکم الحج، مسئله به این کیفیه، ولو اینکه مقدور شما هم باشه، شما میدونید اگر فلان تجارت رو انجام بدید، چون در فقه همین مطرحه، شما میدونید اگر فلان تجارت رو انجام بدید قطعا مستطیع میشید، اما واجبه براتون این تجارت رو انجام بدید. نه، ولو اینکه یقین داشته باشید که با یک تلفن یک معامله انجام میگیره، به دنبال این معامله قطعاً استطاعت حاصل از شما لازم نیست که شما خود رو مستطیع بکنید. پس با اینکه استطاعتم مقدور شما هست، لکن لازمه قضیه شرطیه این است که فرض کرده وجود مقدم را برای ترتب و تحقق تالی بدون اینکه ایجاد مقدم ضرورتی داشته باشه و وجودی داشته باشه. بعد ایشون می‌فرماید که نه تنها در المستطیع یجب علیه الحج اینطوره، در آیه شریفه اوفو بالعقود هم اینطوره. اوفو بالعقود نمیگه حتما عقدی باید واقع بشه، اگر عقدی واقع شد یجب علیکم اوبه. در باب اوفو بالنذر هم همینطوره، اگر نذری واقع شد یجب علیکم الوفاء بالنذر، اما نذر کردن این دیگه ضرورتی نداره و لزومی نداره. بعدشون می فرماید که خیلی خوب، حالا که استطاعت با اینکه یه امریست که انسان میتونه ایجادش بکنه، عقد با اینکه یک امر اختیاریه، نذر با این اختیاریه، مازالک لازم نیست شما موضوعشو درست بکنی. اگر موضوع وجود پیدا کرد، به دنبالش وجوب وفا میاد، به دنبالش وجوب حج میاد، به دنبالش وجوب وفاء به نذر میاد. وقتی در این امور مسئله اینطور شد، بالاترش یک سلسله اموریست که اصلا در اختیار مکلف نیست، خارج از دایره اختیار مکلفه، مقدور نیست برای مکلف. این سنخ امور رو دیگه ما به هیچ وجه نمیتونیم داخل در دایره تکلیف بیاریم. در استطاعت امکان تحصیل استطاعت رو واجب بکنه، اما بیان بیانیست که لازم نیست تحصیل استطاعت. اما یه سلسله امور غیر اختیاری داریم که اصلا معقول نیست که از ناحیه مولا الزامی نسبت به اونها تحقق پیدا بکنه، برای اینکه غیر اختیاریه. مثل مسئله بلوغ، مثل مسئله عقل، مثل مسئله زوال شمس در عقم صلات لدلوک شمس الى قسق اللیل. آیا دیگه کسی میتونه توهم بکنه که ایجاد زوال شمس با اینکه یک امر غیر اختیاریه، این بیاد داخل در دایره تکلیف بشه، تکلیف مولا به او متعلق بشه؟ کسی که عاقل نیست و غیر عاقله، مولا میتونه مسئله عقل رو به عنوان اینکه داخل در دایره تکلیف باشه او را مکلف به عقل بکنه. بلوغ هم همینطوره، بلوغ هم یک امر غیر اختیاریه. برای اینکه بلوغ عبارت از سن مخصوصه یا نبات شعر مخصوصه و یا احتلام فی حالت نومه و اینها همش امور غیر اختیاریه. پس امور غیر اختیاری مقامش از استطاعت و عقد و نذر و امثال ذلک خیلی بالاتره. وقتی که این معنا رو قبول کردید، ایشون میاد در ما نحنفی، در ما نحنفی میفرماید که شما قصد قربت رو به معنای قصد الامر معنا کردید، که عرض کردیم اصلا بحث ما روی همین مبناست که ما قصد قربت رو به معنای قصد الامر بگیریم، ولی روی احتمالات دیگه جای این اشکالات نیست. خب ایشون میگن تقریبا در ذیل کلامشون که خیلی روشن‌تر این مسئله رو تصریح میکنن، میفرماین قصد الامر کار کیه؟ کار عبد یا کار مولا؟ عبد کار مولا، امر کار مولاست. کار دیگری در اختیار دیگریه، نه در اختیار انسان. حتی در مسئله این جا اک زیدان، اگر ما بخوایم بگیم مجیء زید اختیاریه، نسبت به کی اختیاریه؟ نسبت به زید اختیاریه. اما مجیء زید نسبت به امر لیس به اختیاریه. مجیء زید چطور میتونه در اختیار امر قرار بگیره؟ مگر اینکه آوردن زید باشه، نه آمدن زید. فرق است بین آوردن و آمدن. می‌فرماید قصد الامر، این مضاف الیه قصد که عبارت از امر، این یه کاری نیست که در اختیار عبد باشه، این کاری است که مربوط به مولاست. امر المولا لیس به اختیاریین للعبد، لیس به اختیاریین للمکلف. پس اگر مضاف الیه خارج از دایره اختیار مکلف شد، خب مضافم وقتی به این اضافه پیدا کرد، قصد الامرم پس امرون غیر اختیاریه، امرون غیر اختیاری. وقتی امر غیر اختیاری شد، مثل همون مسئله بلوغ و عقل و زوال شمس میمونه. آیا در مسئله زوال شمس امکان داشت که مسئله زوال شمس داخل در دایره تکلیف باشه؟ یعنی همونطوری که خود صلات مکلف و بهه، اصل و زوال هم مکلف و به باشه؟ نه، اونجا آیه تعبیرش اینه: اقم الصلات لدلوک الشمس الی غسق اللیل. در روایات تعبیر روشن‌تر داره، میگه اذا زالت الشمس فقط وجبت الصلاتان، به صورت قضیه شرطیه. یعنی زوال رو مفروض الوجود میگیره، به دنبال فرض وجود اون وقت مسئله وجوب نماز ظهر و عصر مطرح میشه. در بلوغ هم همینطوره، اذا بلغتم محکوم به احکام شرعی هستید، اذا صرتم عاقلین محکوم به احکام شرعی هستید، که مسئله عقل و بلوغ به صورت مفروض الوجود فرض شده. اون وقت می فرماید که در قصد الامر هم به لحاظ انه امر غیر اختیاری باید فرض وجودش بشه، نه اینکه بیفته در دائره تکلیف و جزء مکلف و به قرار بگیره. برای اینکه اگر بخواد داخل در دائره تکلیف بشه، ابتداءً که این تکلیف به غیر مقدوره، برای اینکه قصد الامر مثل مجیء زید میمونه، لیس به اختیاری للعبد. و اگر بخواید شما اینجوری بگید، بگید که هم فرض وجود شده در رابطه با خود تکلیف و هم داخل در متعلقه، غیر از مسئله تکلیف به غیر مقدور لازم میاد به تعبیر ایشون اتحاد حکم و موضوع. و توضیحش این است که لازم میاد اون چیزی که جایگاهش در ردیف حکمه و با فرض وجودش حکم باید تحقق پیدا بکنه، موقعیت و مرتبش در ردیف حکمه، لازم میاد علاوه بر این در موضوع هم باشه که موضوع رتبش تقدم بر حکم داره. یعنی لازم میاد هم در رتبه نفس حکم باشه و هم به لحاظ اینکه در متعلق اخذ شده قید برای صلات مأمور رو به قرار گرفته و موضوع تقدم بر حکم داره، رتبش تقدم بر حکم هم داشته باشه. فبن نتیجه هم در رتبه حکم و هم در رتبه موضوع، و این ذاتاً محاله. یک چیزی بخواهد در آن واحد در دو رتبه متقدم و متأخر واقع بشه، این یکون و ذاتاً محالا. علت محالیت دورم همینه، در دورم که مسئله توقف مطرحه، علت محالیتش همین علت اینجاست. یعنی اونجام لازم میاد که یک شیء در آن واحد هم در رتبه متقدمه باشه و هم در رتبه متأخره باشه. فبن نتیجه ایشون مدعی هستند که قصد الامر نمیتواند در متعلق اخذ بشه. با این بیانی که عرض کردیم، برای خاطر اینکه امر غیر اختیاریه و اگر اختیاریم بود مثل استطاعت و عهد و نذر و عرض می شود عقد، اونام نبودن داخل در دائره متعلق، این که دیگه به طریق اولا با فرض غیر اختیاریتش مستلزم یک همچه مسئله خواهد بود. خب این بیانی است که ایشون با اون تبحری که خب ایشون در اصول دارند و واقعا هم یکی از ارکان علم اصول این محقق بزرگوار شناخته می شوند، ایشون این حرف رو ذکر کردند. حالا اینجا چند تا مطلب هست که این مطالب رو ما باید بررسی بکنیم، ببینیم آیا این بیان درسته یا نه. حالا من رؤوسش رو ذکر میکنم که شما روش فکر بفرمایید تا بعد اون وقت فردا. اولا ببینیم این مطلبی که ایشون نه تنها اینجا بلکه خیلی جاهای علم اصول ایشون همین مسئله قضیه حقیقیه و این حرفا رو پیش میارن و مدعی هستن که نوع قضایا رجوع به قضیه حقیقیه میکنه، ببینیم اصلا این حرف که مبنای اول این دلیل ایشون هست این درسته یا نه. بر فرضی که قضیه حقیقیه رجوع به قضیه شرطیه بکنه، آیا تمام قضایای حقیقیه رجوع به قضایای شرطیه میکنه یا اینکه نه خیلی از قضایای حقیقیه داریم که رجوع به قضایای شرطیه نمیتواند بکنه؟ بر فرضی که تمام قضایای حقیقیه رجوع به قضایای شرطیه بکنه، آیا این مطلبی رو که ایشون در رابطه با قصد الامر ذکر کردند و قصد الامر را تنظیر به زوال شمس و بلوغ و عقل و این قبیل مسائل غیر اختیاری کردن، آیا این تنظیر درسته یا نه؟ یعنی ممکنه ما مطلب رو در اونها بپذیریم اما در قصد الامر به لحاظ یک خصوصیتی که بعضیش هم قبلا هم اشاره کردیم، ما در رابطه با قصد الامر این مطلب رو نپذیریم و همینطور بعض مسائل دیگره که اینها رو انشاءالله روش مطالعه بفرمایید تا بحث کنیم. عرض می شود که به لحاظ این که خب توجه دارید که دو روز دیگر انشاءالله انتخابات مجلس خبرگان شروع میشه و عرض می شود که این مسئله هم یک مسئله بسیار حیاتی و بسیار اساسی برای نظام ما هست و اگر قبلن هم ما به این مسئله پی نبرده بودیم در جریان ارتحال حضرت امام قدس سره الشریف، دیگه ارزش این معنا برای ما خیلی روشن شد که اگر خبرگان در همون روز اول ارتحال امام نمی توانستند یک رهبری انتخاب بکنند، چه مسائلی پیش می آمد؟ ولی خب خداوند لطف کرد و عنایت کرد به این ملت بدون اینکه هیچ کسی چنین مسئله ای در ذهنش آمده باشه، نه خود اعضای مجلس خبرگان، نه مقام معظم رهبریمونم اصلا تو ذهنش یه همچی معنا نبود. گاهی رو مسائل شورای رهبری، یعنی بیشتر تو اون وادی مسئله بحث می شد، شورا 3 نفری باشه، 5 نفری باشه، 3 نفر زید و عمرو بکر باشه، کی باشه، از این مسائل خیلی بحث شد. اما خب به حمد الله خداوند منت نهاد، اون راه اصلی که حافظ و ضامن بقای انقلاب ما هست که همون وحدت رهبری، اون هم یک رهبری شایسته که باز هم اگر در اون زمان این مقدار به شایستگیش پی نبرده بودیم، مرور زمان این معنا رو برا ما روشن کرد که در مواقع حساس عرض می شود شایستگی خاصی این مقام معظم از خودشون نشان دادن. بالاخره مسئله رهبری اساس نظام ماست، نظام ما اساسش روی رهبریه. اگر خدایی نکرده، خدایی نکرده در آینده یه وقت یه رهبری غیر صحیحی در ایران پیش بیاد، دیگه چه پیش میاد ما نمیدونیم. مجلس خبرگان در رابطه با این مسئله است، لذا از اهمیت بسیار ویژه‌ای برخورداره. خب حالا این قلت و قلت هایی در بعضی از مسائل بوده، اصل شرکت در انتخابات هم به فرموده امام بزرگوارمون در اون وصیت نامه الهی سیاسیشون که مخصوصا روی خبرگان تأکید کردند و هم به فرموده مقام معظم رهبری فعلیمون، این وظیفه شرعیه. ما خیال نکنیم وظیفه شرعی فقط نماز خوندن و امثال ذالکه، اینها از وظایف شرعی بسیار حساسه. اینها در رابطه با اصل اسلام و نظام اسلامه که الان میبینید به حمد الله دنیا در برابر نظام شما خاضع شد و اونهایی هم که در زمان جنگ علیه ما تمام تجهیزات و امکاناتشون رو به کار بردند، یا خودشون از بین رفتند یا در حال ندامت و پشیمانی به سر میبرند، برای اینکه خطر در آستانه کشور خودشون هم قرار گرفته. بالاخره شرکت در این جای هیچ تردیدی نیست که از اهم واجبات و اهم فرائضه. منتها در کنار این مسئله یه سری حرفها، شایعات که متاسفانه اکثرش هم بی اساسه و متاسفانه تر این که در جمهوری اسلامی ایران نباید جای این تهمتها، شایعات، سوء برداشتها، سوء برداشتها از مسائل، اینا جای این حرف ها نباید باشه. من در این دوره به لحاظ کسالتم و به لحاظ یک مطلب دیگری که الان عرض می کنم، با اینکه رفقای ما چه جامعه مدرسین، چه جامعه روحانیت مبارز و حتی دیگران، یعنی همه به من اصرار می کردند، من نپذیرفتم. یکی مسئله کسالتم بود که قبل از این که اصلا این بحث ها پیش بیاد من به رفقا گفتم من آمادگی ندارم. یکی هم یه مسئله دیگه و اون اینه، همونطوری که همین مقام معظم رهبریمون اشاره کردن، این مسئولیت ها در جمهوری اسلامی مقام نیست. هر کسی احساس میکنه که یک پستی رو بهتر اداره میکنه، هم خودش باید بپذیره هم دیگران باید وادارش کنن. اگر دید نه در اون مقام چندون نقش مهمی نداره، چه ضرورتی داره بپذیره؟ بذاره یه بهتر بره. من به لحاظ گرفتاری های متعددم، نه در کمیسیون های خبرگان قبلی میتونستم شرکت کنم، نه در بعضی از جلساتش میتونستم شرکت کنم، احساس کردم که با این گرفتاری ها که الان هم کسالتم هم ضمیمه شده و ایرم به صورت جمله معترضه میگم که من همین مقدار کارم برام از نظر طبی غیر صحیحه، منتها من درس رو در درجه اول اهمیت قرار دادم به لحاظ این که این رو بهترین کار متناسب با خودم میبینم. خلاصه اون طوری که شاید و باید من در مجلس خبرگان نقش نداشتم، این رو به صراحت میگم، یعنی از عهده کاراش نمیتونستم برام، در کمیسیونا نمیتونستم شرکت بکنم، در هیئت رئیسش نمیتونستم دخالتی داشته باشم و عضویت داشته باشم، چون کار داشتم، گرفتار بودم، همین گرفتاری های درسی و بحثی و حوزه و امثال ذلک. لذا به این دو علت من خودم حاضر نشدم کاندید بشم. از عدم کاندیداتوری من به اصطلاح، کسی اگر سوء برداشتی بکنه و یا مسئله ای رو به من نسبت بده، این اندالله مسئوله، هیچ مسئله ای نیست. مسئله روی این دو علته، با رفقامونم مطرح کردیم، اونام بالاخره اکثرشون قانع شدن. کی؟ 2 ماه قبل، 3 ماه قبل که اصلا مسئله ای وجود نداشت، این مسئله از نظر من با اونها تمام شد. لذا عرض کردم این روزها ضد و نقیض ها، شایعات، سوء برداشت ها، مسائل مختلف فراوانه. واقعیت مسئله هم اینه، شما حتما باید در انتخابات شرکت کنی. خود منم انشاءالله حتما شرکت میکنم، منتها به کی میخواهید رأی بدید اون با خودتونه. من به کاندیداهای جامعه مدرسین رأی میدم، اما شما رو الزام نمی کنم، تشخیصش با خودتون. اما اصل شرکت در انتخابات، این یک مسئله عرض می شود قطعیه. اینم که میگم به کاندیداهای جامعه، نه اینکه تمام کاندیداهای جامعه در سراسر ایران مورد تأیید منه، نه، بعضی جاها رو من قبول ندارم، اما در این استان که استان تهرانه ما باید به 15 تا رأی بدیم، من به کاندیداهای جامعه رأی میدم. شما هم آزادید چه در اینجا و چه غیر اینجا، طبق تشخیص خودتون و هر که میل دارید رأی بدید. اما مسئله عدم کاندیداتوری من رو کسی ازش سوء برداشتی نداشته باشه، که واقعیت مسئله همین است که به شما عرض کردم و تزلزلی هم در رابطه با شرکتتون در انتخابات، نه از ناحیه این سوء برداشت و نه از نواحی دیگر، اونی که برای ما ملاک است الی یوم القیامه اونیست که امام فرموده. و من به شما سفارش میکنم، ما نوشته های امام رو زیاد دیدیم ولی به یک بار دیدن اکتفا نکنید. تمام نوشته های امام رو انسان 10 بارم بخونه بازم باید بخونه، مخصوصا چیزی رو که در رابطه با منشور روحانیت امام بزرگوار به عنوان وظیفه من و شما بیان کردن. این که به نظر من هر یک ماه لازم آدم یک دفعه از اول تا آخرش رو بخونه که فراموشش نشه، اونی که مبناس فرمایش امامه، بعد از امامم مقام معظم رهبری